ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. تحریم صادرات 14 شرکت پتروشیمی ایرانی از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا لغو شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 93 خورشیدی میگوید قیمت حامل‌های انرژی به طور میانگین 33% افزایش می‌یابد. و یک مقام روسی میگوید شکایت ایران در مورد عدم تحویل سیستم موشکی 300 در روابط دو کشور تنش ایجاد می‌کند. شرکت پتروشیمی جم واقع در عسلویه در جنوب ایران روز دوشنبه از لغو تحریم صادرات خود و 13 شرکت دیگر پتروشیمی از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، لغو تحریم صادرات پتروشیمی 14 شرکت ایرانی شامل لغو تمامی محدودیت‌های مالی، بیمه‌ای و حمل و نقل است. از جمله شرکت‌های پتروشیمی که صادراتشان لغو شده است: بوعلی سینا، پارس، تندگویان، شازند، قائد بصیر و صدف عسلویه هستند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا همچنین خبر داد که شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه‌های نفتی ایران نیز از فهرست تحریم‌ها خارج شدند. کاهش شدت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در پی توافق ژنو انجام می‌شود. بر اساس این توافق تهران اقداماتی داوطلبانه برای رفع نگرانی غرب از طریق کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهد و غرب نیز به نوبه خود از شدت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد. از دیگر سو خبرگزاری مهر گزارش داد که دور آتی مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 در اواخر بهمن ماه در شهر نیویورک برگزار می شود. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در حاشیه اجلاس داووس گفته بود که مذاکرات برای گام نهایی توافق ژنو در اواخر بهمن ماه برگزار می‌شود. آقای ظریف به محل برگزاری نشست اشاره نکرده بود. بر اساس توافق آذر ماه در ژنو، جمهوری اسلامی ایران متحد شد که فعالیت‌های اتمی خود را محدود کند و کشورهای عضو گروه 5+1 متحد شدند که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را کاهش دهند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان اعضای گروه 5+1 هستند. رئیس سازمان توسعه تجارت روز دوشنبه از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، ولی الله افخمی گفت قوانین و مقررات را به میزان قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری خارجی آسان می‌کنیم. او افزود اگر سرمایه‌گذاران خارجی اقدام به ثبت شرکت در ایران کنند، تسهیلاتی برابر با سرمایه‌گذاران داخلی دریافت خواهند کرد. مقام دولتی با اشاره به اینکه در مناطق آزاد برای هر نوع فعالیت معافیت مالیاتی 30 ساله وجود دارد گفت در این مناطق نیاز به دریافت روادید و قوانین و مقررات هم بسیار آسان‌تر از قوانین و مقررات داخل ایران است. و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 93 خورشیدی روز یکشنبه گفت که با تصویب 63 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی به طور میانگین 33% افزایش می‌یابد. درباره این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. و سرانجامی که یک مقام روسی هم میگوید شکایت ایران در مورد عدم تحویل سیستم موشکی S-300 در روابط دو کشور تنش ایجاد میکند. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژ در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. امیر محمود حریرچی، مددکار و آسیب شناس اجتماعی، در گفتگو با روزنامه قانون از وقوع 90 هزار سقط جنین در سال به دلیل حاملگی های ناخواسته خبر داده و گفته است که سالیانه 5 هزار مادر در اثر خونریزی های شدید و نیز دیر رسیدن به مراکز بهداشتی و اورژانس جان خود را از دست می دهند. این آمار در حالی مطرح می شود که رسانه ها گزارش دادند پس از طرح مسئله لزوم افزایش جمعیت در ایران، مراکز بهداشت و بیمارستان ها دیگر خدمات کنترل جمعیت امنیت را که پیش از این به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار می گرفت ارائه نمی دهند و علاوه بر این امکاناتی که در اختیار متقاضیان قرار گرفته نیست تاکنون بیکیفیت بوده است. آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ این محدودیت ها را به طور مشخص بیش از هر چیز بر زندگی زنان مؤثر می داند.
نرخ رشد جمعیت به طور مشخص در زندگی زنان تأثیر می ذاره. همونطور که توسعه اقتصادی بر شکل زندگی زنان تأثیر می ذاره. بنابراین طبیعی هست که بسیاری از سیاستگذاری ها به سمت این پیش می ره که دسترسی به کنترل جمعیت و حق انتخاب برای زنان کاهش پیدا میکنه. مسلماً آسیب‌های جسمی و روانی این مسئله نه فقط بر زنان، بر همه جامعه تحمیل میشه، ولی مهمترین بخش آسیب پذیر توی این حوزه زنان هستن.
گزارش های رسیده از ایران نیز حاکی از آن است که با تغییر سیاست های کنترل جمعیت در ایران، پزشکان و ماماهایی که پیش از این اقدام سخت جنین غیرقانونی می کردند با محافظه کاری بیشتری به متقاضیان خدمات ارائه می کنند و این محدودیت سبب شده تا زنانی که قصد پایان دادن داوطلبانه به بارداری خود را دارند به راه های پرخطر و غیر بهداشتی متوسل شوند. در همین حال دسترسی زنان به وسایل و داروهای کنترل بارداری هم به شدت محدود شده است. آسیه امینی می یاد که توزیع وسایل و داروهای کنترل بارداری تنها در اختیار دولت جمهوری اسلامی است.
متاسفانه خیلی از نهادهایی که به ترویج سیاست‌های کلان کشور یا تصمیم‌گیری‌های در واقع دولتی می‌پردازند، دولتی هستند و از دسترس رسانه‌های مستقل، از دسترس نهادهای مستقل و زنانی که فعال هستند در حوزه حقوق زنان دور هست. یعنی این منابع باز هم خودش مونوپول دولت هست. مهمترین وجهی که تو این شرایط میتونه تاثیرگذار باشه اولا جلوگیری از تصویب طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس هست که به طور مشخص بخش عمده ای از حقوق زنان در اون تضییع شده، تضاد با قانون اساسی داره و تضاد با بسیاری از منافع عمومی مردم داره. به نظر من قانون شدن این طرح میتونه شرایط زنان رو به مراتب سخت‌تر و بدتر بکنه، هم در حوزه بهداشت، در حوزه امنیت شغلی، امنیت روانی و خیلی چیزهای دیگه.
با همه اینها آسیه امینی فعال مسائل زنان بالا رفتن آگاهی و دانش و نیز مقاومت مدنی زنان را عامل مهمی در مقابله با تبلیغات دولتی می‌داند.
آگاهی گرفتن در مورد اینکه چه چیزی به نفع ما هست، چه چیزی به نفع حقوق زنان هست، چیزی به نفع زندگی عادی مردم هست، خودش نیاز به آگاهی داره. همه ما باید تلاش بکنیم که قبل از هر تصمیمی آگاهیمون رو نسبت به آنچه که برای ما بهتر هست افزایش بدیم. خوشبختانه یا متاسفانه اعتماد عمومی به این که صرفاً دولت‌ها چه چیزی رو تبلیغ می‌کنن اونقدر زیاد نیست که ما انتظار داشته باشیم. حتی قانون شدن یک ماجرا میتونه بلافاصله تأثیر داشته باشه، ولی به هر حال کسانی در صدد تصویب قوانینی هستن که کشور رو از مسیر رشد برای زنان خارج بکنن و به نظر من این مهم به عهده خود زنان هست که در این راه مقاومت کنن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فاطمه فکوریان، کارشناس ارشد علوم سیاسی، در پایان‌نامه تحصیلی خود که در نشست انجمن پژوهشگران تاریخ ارائه کرده، از حضور بسیار ناچیز زنان در احزاب ایران از دوران قاجار تا کنون خبر داده و گفته است که زنان در دوره قاجار نمی‌توانستند در مجلس شورای ملی شرکت کنند و احزاب سیاسی هم جایی برای عضویت زنان نداشتند. فکوریان با تاکید بر حضور انفرادی در مبارزات سیاسی به اقدامات دوره محمدرضا پهلوی برای زنان اشاره کرده و گفته است که در سال 1341 گروه های مبارزه با بیسوادی زنان تشکیل شد، زنان به مجلس راه پیدا کردند، قانون حمایت خانواده با تلاش زنان تصویب شد و زنان حق رأی پیدا کردند، همچنین آنها به جایگاه وکالت و قضاوت دست یافتند. به گفته او حزب توده که در سال 1322 تشکیل شد اولین حزبی بود که سهمیه‌ای برای زنان در نظر گرفت، در حزب جنگل که با قیام میرزا کوچک خان جنگلی تشکیل شد و نیز در حزب دموکرات که توسط قوام السلطنه شکل گرفت زنان به فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی می‌پرداختند. نوشین، کارشناس ارشد علوم سیاسی، به حضور زنان در احزاب پس از انقلاب اسلامی پرداخته و گفته که در حزب جمهوری اسلامی که تا سال 62 فعالیت داشت هیچ زنی حضور نداشت. در شورای مرکزی حزب مؤتلفه نیز همینطور، اما در سالهای 82 تا 84 شاهد حضور 10% زنان در حزب مؤتلفه بودیم. به گفته این کارشناس ارشد علوم سیاسی، در احزاب چپ نیز حضور زنان چشمگیر نبوده است. در مجمع روحانیون مبارز تهران هیچ زنی حضور ندارد. در حزب همبستگی کمتر از 10% زنان حاضرند، اما در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تا سال 84 حضور زنان در شورای مرکزی 20% است. فکوریان در رابطه با حضور زنان در حزب مشارکت نیز میگوید در این حزب در سال 83 تا 84 حضور 16.6% به ثبت رسیده و در دفتر سیاسی این حزب هم 24.4% زنان حاضر بودند و 20% اعضای شاخه اصلی را تشکیل میدادند. اما چرا زنان در احزاب سیاسی پس از انقلاب نیز نتوانستند جایگاهی در خور به دست آورند؟ احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی ساکن آلمان، پاسخ میدهد.
شاید یکی از دلایل اصلی این باشه که ماهیت سیاست در ایران یک کار سخت و طاقت فرسا به نوعی تعریف شده و متولیان امر اجازه حضور زنان در سیاست را ندادن. از سوی دیگه حضور زنان در احزاب سیاسی به نوعی با محرومیت‌هایی که زنان در حوزه‌های دیگه دارن مخلوط میشه و باعث میشه زنان نتونن در احزاب حضور پیدا کنن. به هر حال خاستگاه اصلی شکل‌گیری احزاب در ایران نهادهای قدرت هستن، مراکزی مانند مجلس و دولت. طبیعتاً وقتی زنان در مراکز اصلی تصمیم گیری مانند مجلس و یا دولت حضور دارن، این فرصت را هم پیدا نمی کنن که عملکردی از خودشون نشون بدن و در شکلگیری احزاب حضور داشته باشن. ماهیت مذهبی سیاست در ایران هم یکی از دلایل هست، به این دلیل که به هر حال زنان نمیتونن به جایگاه‌های بالای مذهبی دست پیدا بکنن، طبیعتاً در این نهادهای روحانی هم حضور نداشتن و سابقه به هر حال حضور زنان در احزاب یا در مراکزی مانند مجلس و دیگر نهادها هم به نوعی میتونه تاثیرگذار باشه. به هر حال برخی از زنانی که در احزاب حضور پیدا کردن و یا در نهادهای دیگه مانند مجلس، خصوصا در میان زنان احزاب اصولگرا، ماهیت عملکردشون به نوعی ماهیت ضد زن بوده و حتی اینها به هر حال در مواردی علیه فعالیت سیاسی زنان عمل کردن.
با اینکه در بسیاری از احزاب پس از انقلاب کمیته‌های ویژه زنان تشکیل شده، اما حتی حضور زنان در این کمیته‌ها نیز نتوانست جای بیشتری را برای زنان بگشاید. احسان مهرابی:
این کمیته‌ها یا ساختارها در بعضی از احزاب وجود داره، ولی اونها هم تاکنون نقش پررنگی نداشتن که بتونن به نوعی احزاب را وادار به این بکنن که جایگاه بیشتری برای زنان قائل بشن.
با اینکه به نظر میرسد علاوه بر اینکه احزاب سیاسی جایگاهی برای زنان در خود در نظر نگرفتند، زنان نیز هیچگاه نخواستند در احزاب سیاسی جایی در خور برای خود بیابند، اما به گفته احسان مهرابی احزاب به دلیل نگاه سیاسی جامعه به زنان هیچگاه به حضور آنها احساس نیاز پیدا نکردند.
که وقتی حزبی اگر بخواد رأی کسب کنه برای انتخابات مجلس یا انتخابات شوراها، اگر اون حزب احساس بکنه که حضور چند زن در فهرستش میتونه تاثیرگذار باشه و یا اینکه به صورت نمادین جایگاه‌هایی رو به زنان اختصاص بده میتونه در جایگاه سیاسیش مؤثر باشه، طبیعتاً ممکنه این کار رو بکنه. ولی طبیعتاً احزاب خیلی نسبت به این امر احساس نیاز نکردن، چون ساختار رأی‌دهی در ایران به این شکل نیست که به هر حال کسانی که رأی میدن ملاحظات این چنینی داشته باشن. حتی زنانی که به هر حال در انتخابات مختلف شرکت میکنن، حتی زنانی که به هر حال گرایش هایی نسبت به احزاب اصلاح طلب دارن، ممکنه که اولویت اولشون یا حتی جزو اولویتاشون این نباشه که یک زنی در فهرست انتخاباتی اون حزب حضور داشته باشه و یا اینکه به هر حال یک زنی از اعضای اصلی اون حزب باشه. حتی در انتخاب‌های خود احزاب یا در یارگیری‌های خود احزاب هم به این شکل نیست که مثلا زنان تصمیم بگیرن که یک زن را حداقل در شورای مرکزی راه پیدا بکنه و یا اینکه به هر حال یک سمت مهم در حزب داشته باشه. اینها عواملی هست که باعث شده خود احزاب هم در ساختارهای خودشون چندان حضور زنان رو جدی نگیرن و آماری هم که ارائه میشه از نقش زنان بیشتر شاید در برخی از احزاب صرفا در حد عضو باشه و یک ساختار به نوعی تشریفاتی داشته باشه، نه اینکه حالا اون زنان بخوان بهایی به این حزب ها بدن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.